ساعت 12 شب در ایران است. این صدای مجله نیمه شب رادیو فرداست. سانی های آذین روز پنج شنبه 25 آذر ماه 1395 15 آذر سال 2016 میلادی همراه این مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. هانا کاویانی هستم و دعوت میکنم همراه ما باشید در یک ساعت پیش رو تا یک بامداد در ایران برای آگاهی از تازه ترین های جهان خبر و تحلیل از ایران و سایر نقاط جهان. ابتدا بشنویم تازه ترین خبرها رو از همکارم رضا جمالی، سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهم گفت.
ممنون هانا، شب خوش شنوندگان گرامی. گزارش آکیس که آتش بس در شرق حلب از بامداد چهارشنبه شکسته شده است و خبرگزاری فرانسه گزارش کرده که نبردهای شدیدی در شرق این شهر در جریان است. وزارت دفاع روسیه شورشیان را مسبب نقض آتش بس معرفی کرده است. وزیر خارجه ترکیه میگوید که حکومت بشار اسد و گروه‌های مسلح حامی او آتش بس را نقض کردند. در همین حال کمیسیون تحقیق سازمان ملل روز چهارشنبه در بیانیه‌ای از حکومت سوریه خواست که مانع حملات انتقام جویانه حامیان و متحدان خود در شرق حلب شود و در قبال رفتار نیروهای حامی خود مسئولیت پذیر باشد. شورشیان مخالف حکومت بشار اسد در شرق حلب شامگاه سه‌شنبه از توافق با روسیه بر سر آتش بس و تخلیه حلب خبر داده بودند. در همین حال روز چهارشنبه وزرای خارجه ایران، روسیه و سوریه در تماس‌های تلفنی جداگانه درباره آخرین تحولات حلب با یکدیگر گفتگو کردند. همچنین رسانه‌های ایران از گفتگوی تلفنی محمد جواد ظریف با همتای ترکیه خود مولود چاوشاوغلو خبر داد. در خبر دیگر از سوریه، اینکه کمیسیون تحقیق سازمان ملل روز چهارشنبه اعلام کرد که بر پایه گزارش‌هایی که دریافت کرده شورشیان مسلح در شرق حلب از غیر نظامیان به عنوان سپر انسانی استفاده می‌کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این کمیسیون آورده که مخالفان مسلح حکومت بشار اسد در شرق حلب با جلوگیری از خروج غیر نظامیان و یا قرار گرفتن در میان آنها در مناطق جنگی باعث کشته و زخمی شدن غیر نظامیان می‌شود. بر پایه این گزارش این دست اقدامات به خصوص از سوی گروه‌های مسلح وابسته به القاعده از جمله احرار شام و فتح شام انجام می‌گیرد. 17 تن از فعالان سیاسی، مدنی و صنفی ایران با انتشار بیانیه‌ای با انتقاد از نقض فاحش و مکرر حقوق مندرج در قانون اساسی از حکومت ایران خواستند تا آرش صادقی، زندانی سیاسی که برای آزادی همسرش اعتصاب قضا کرده است، حمایت کنند. آرش صادقی از حدود 50 روز پیش در زندان اوین دست به اعتصاب قضا زده است. گلرخ ابراهیمی همسر آقای صادقی به دلیل داستانی منتشر نشده در یادداشت‌های خصوصیش متهم به توهین به مقدسات شده که 6 سال زندان را برای او به همراه داشته است. از جمله امضا کنندگان این بیانیه مهناز پراکند، نسرین ستوده، محمد سیف‌زاده، شیرین عبادی و محمد نوری‌زاد هستند. خانم عبادی رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل در گفتگو با رادیو فردا در مورد این بیانیه گفت هدف از نوشتن این بیانیه توجه افکار عمومی به بی‌عدالتی حاکم بر دستگاه قضایی است.
دستگاه قضایی مدت هاست که استقلال خودش را از دست داده و تبدیل شده به شعبه ای از وزارت اطلاعات و در همین ارتباط ما میبینیم که بسیاری از افرادی که گناهی ندارند با پرونده سازی های واهی راهی زندان شدند.
آرش صادقی دانشجوی اخراجی دانشگاه علامه طباطبایی است و به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام به 15 سال حبس محکوم شده است. و فاطمه ذوالقتل نماینده تهران، ری، شمیرانات و اسلام شهر در مجلس روز چهارشنبه از آنچه ضرب و شتم اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران نامید انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس، خانم ذوالقتل گفت 50 تن از سندیکای اتوبوسرانی مقابل شهرداری تجمع کردند اما به جای پاسخگویی به آنها مورد ضرب و شتم قرار گرفتند که ادامه این روند باعث ترویج خشونت می‌شود. این تجمع با برخورد نیروی انتظامی مواجه شده بود و چند تن از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد زخمی و تعدادی هم بازداشت شدند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم رضا جمالی و اگر دسترسی به اینترنت دارید میتونید خبرهای بیشتر رو از طریق وبسایت ما با آدرس radiofarda.com دنبال کنید. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. آتش بس شکننده هنوز وضعیت حلب جنگ زده، ساکنان آن و آینده شورشیان مشخص نیست.
مخصوص برای رژیم اسد اگر دایتنان حاضر بشه که توافقی بکنه با این شورشیان، برایش مطلوبه که اینها برن تو ادلب، یعنی در نظر بگیریم که
نگاهی خواهیم داشت به رویکرد ایران در زمینه اقدام متقابل در صورت نقض برجام
و انتخاباتی که در پیش هست زمینه رو ایجاد کرده که دولت یک سری حرفا و اقداماتی رو پیگیری بکنه که بیشتر به
گروه بین المللی بحران از تهران و آنکارا می خواهد با جدیت بیشتری گفتگوهای دو جانبه را پیش برند.
حس عدم اعتماد متقابل هست بین ایران و ترکیه که به شدت در عرض چند سال گذشته هم تقویت شده.
این مجله تا یک بامداد ادامه خواهد داشت. امیدوارم با ما همراه باشید تا آن ساعت و در این مجله میتونید همچنین شنونده برنامه هفتگی اقتصادی ما نماگر باشید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، وضعیت در سوریه در شهر حلب همچنان به صورت نامشخص ادامه داره. ساعتی صحبت از برقراری آتش بس هست و ساعتی دیگر شکسته شدن این آتش بس گزارش میشه. درباره این تحولات و اون که چه اتفاقی داره همکنون در سوریه میفته گفتگوی داشتیم با حبیب حسینی فر، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان.
دیروز این توافقی که شده توافقی بوده که با ما ترکیه و روسیه درش دست داشتن و قرار بود تخلیه بشن این نیروها با سلاح‌های سبکشون برن یا به ادلب یا به مناطق شمال سوریه، ولی دو عامل به نظر میاد که این آتش بس رو حداقل در مرحله اول برای خوشکست رو برو کرده. یکی این که دولت سوریه ظاهرا در چندشون این قضایا نبوده تمام و کمال، یعنی این رژیم اسد به خود ارتشش خواسته این جست رو بگیره که ما در دمشق تصمیم میگیریم راجع به هر نوع مسئله، نه در مسکو یا جاهای دیگه. در این حال اون شرطهایی که ایران هم گذاشته بود، بخصوص که خب نیروهای ایران واقعا در شرق حلب نقش عمده‌ای داشتن برای رژیم اسد، که اون دو تا منطقه شیعه نشینه در استان ادلب اونها باید رسید محاصره هستند، به خصوص بیمارا یا اون کسایی که نیازمند کمکند و حتی خود اسرای ایرانی در قبال این امتیازی که شورشی‌ها در شرق حلب میگیرن و خارج میشن اونها هم آزاد بشن یا بهشون امکانات داده بشه. هر دوی این مؤلفه ظاهرا اون توافقی را که روسیه و ترکیه به طور رسمی رفته بودن سرش توافق نتیجه رسیده بودن و با مشکل روبرو کرده. اینی که حالا صحبت جدید آقای لاوروف و کری واقعا عملی بشه و این توافق به اجرا در بیاد یک بحث در این حال ازیاد نبریم که صرف نظر از این مسائل جزئی و تاکتیکی، یک مسئله کلی تر اینه که اصولا هم دولت سوریه هم ایران زیاد موافق نیستن که این نیروها به راحتی خارج بشن از حلب و برن و جای دیگه ایرستان ریسک جدیدی رو براشون به وجود بیارن یا بپیوندن به اون نیروهایی که تو ادلب هستن.
دقیقاً آقای حسینی فرد، این آینده این نیروهای شورشی که از شرق حلب خارج بشن خودش یک مسئله هست. از اینجا به بعد چگونه خواهد بود؟ چون به هر حال هنوز مناطقی رو تحت اختیار دارند این شورشیان در سوریه. بشار اسد گفته که ایران بهش تبریک گفته برای موفقیتی که در حلب به دست آورده، اما از اینجا به بعد چه خواهد شد؟
خب این نیروها میتونن هم برن ادلب با توجه به تسلطی که تقریبا بر تمام این استان نیروهای شورشی دارن از جمله جبهه نصره، یا اینکه برن تو مناطقی که تا حدودی ترکیه نفوذ داره و به اون استان نیروهای سپر فرات نزدیک به ترکیه بپیوندن. به خصوص برای رژیم اسد اگر دایتنان حاضر بشه که توافقی بکنه با این شورشیان، براش مطلوبه که اینها برن تو ادلب، یعنی در نظر بگیریم که ادلب عملا میشه گفت که با شرق حلب آزاد بشه در محاصره رژیم میتونه قرار بگیره. از همین هفته گذشته بیش از پیش تمرکز حملات هوایی رو ادلب و رژیم فکر میکنه که اونجا راحت میتونه اینها رو محاصره رو کامل کنه و اونجا تقریبا قطعی بکنه سرنوشت این شورشی ها رو. بگذاریم که هم مرزی ادلب با ترکیه بازم یه امکانی به شورشی ها میده که حتی اگر اونجا هم زیر فشار قرار بگیرن به هر صورت به ترکیه پناه ببرن، ولی اینی که اونجا هم میتونن شکست بخورن چیز غیر قطعی نیست. میشه تصور کرد که اونجا هم شاید رژیم نهایتاً بتونه دستبالا رو پیدا کنه.
آقای حسینی فرد، به ترکیه اشاره کردید. در روزی که پشت سر گذاشتیم وزرای خارجه ایران و ترکیه هم گفتگویی داشتند. وضعیت ایران و ترکیه وضعیت پیچیده‌ای داره همکنون، هم از لحاظ رقابتی که دارن در منطقه با هم دیگه می‌کنند، هم از لحاظ نگرانی که هر دو از وضعیت کردهای کشورهای خودشون دارن. به نظر شما امکانی وجود داره که دو کشور بتونن به یک مصالحه‌ای برسن بر سر این ماجرا.
در نظر بگیریم من تو شما اشاره کردید راجع به مسئله کردها توافق نظر شاید بین ایران و ترکیه برقرار باشه، ولی در مورد آینده سوریه و اینی که آیا نیروهای مخالف باید بیان و در ساختار سیاسی شرکت بکنن و یا اصولاً کلاً رژیم اسد بره، همچنان اختلافات اساسی بین آنکارا و تهران هستش. برای ایران شرایط مطلوب، مطلوب‌ترین شرایط اینه که رژیم اسد همون وضعیت قبل از مارس 2011 که این مسائل شروع شد و احیا بشه براش و حکومت انحصاریش بر کل سوریه برقرار بکنه، در حالی که برای ترکیه مسئلهش اینه که خب اسد قبلا میگفته بره، حالا مسئلهش این نیست که اصولا دست کشیده باشه از این خواست، گرچه مسئله کردها و مهارون خبرش عمده است، ولی در صحنه معادلات خود سوریه میخواد شورشی ها رو کماکان در حالتی نگه بداره، کمک بکنه بهشون که به هر صورت توی مذاکرات سیاسی بتونن سهمی در قدرت بگیرن و مهار بکنن قدرت رژیم اسد رو و شاید در آینده اصولا بزننش کنار. در این دو مسئله است که ایران رو ترکیه به نظر میاد که همچنان هیچ منافع قابل پوششی با هم ندارند و شما اختلاف های ادامه پیدا میکنه.
تحلیل حبیب حسینی فرد کارشناس مسائل بین الملل را از شرایط سوریه میشنیدید.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
در آستانه روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا اعلام خبر مربوط به دستور حسن روحانی برای ساخت کشتی با سوخت هسته‌ای و واکنش سخنگوی باراک اوباما مبنی بر اینکه این تصمیم حکومت ایران نقض توافق برجام نیست، بار دیگر روابط نچندان دوستانه تهران واشنگتن رو در برابر کارشناسان ایرانی آمریکایی قرار داده. در این زمینه بیشتر بشنویم از نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن.
در پی انتشار گزارش‌ها و گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای درباره سیاست احتمالی دولت آینده آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران و نیت آن برای تجدید گفتگوهای اتمی، دو خبر رسمی هم در تهران منتشر شد که بازتاب درخوری پیدا کرد. یکی نامه‌های جداگانه حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی خطاب به علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی و محمد جواد ظریف وزیر خارجه که به آنها دستور داده تا اقدامات پیش بینی شده در توافق اتمی موسوم به برجام به موارد نقض این توافق را اجرا کنند. دیگری برنامه ریزی برای طراحی و ساخت پیشران هسته‌ای جهت بهره‌گیری در حوزه حمل و نقل دریایی که پیشتر در زمان ریاست محمود احمدی نژاد بر دولت ایران هم مطرح شده بود. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید گفته است که این گونه فعالیت‌های دولت ایران ناقض توافق بین‌المللی اتمی نیست، ولی جمهوری اسلامی ایران تمدید قانون تحریم‌های ایران را که قانونی قدیمی است و پیشینه آن به دولت بیل کلینتون باز می‌گردد ناقض برجام تلقی می‌کند. آقای حسن روحانی در تاریخ 15 مهر ماه گذشته در این زمینه چنین گفت:
آمریکایی‌ها تا جایی که بتونن میخوان با ما فشار بیارن، اینا شما تردید نکنید، ما باید مقاومت کنیم، باید ایستادگی کنیم، باید راه حلش پیدا بکنیم، راه حلش هم پیدا میکنیم. خب اونا ممکنه تخلف بکنن و تخلف هم میکنن، مورد اخیرش همین قانون داماتو یا آیساس که به هر حال تخلفی است که دارن برخلاف برجام دارن انجام میدن. خب حالا اگر این دو حالت داره، اگر این اجرایی بشه، اینی که الان کنگره تصویب کرده، این نقض فاحش و صریح برجام و با عکس العمل بسیار تند ما مواجه خواهد شد.
در ایالات متحده برخی از کارشناسان به طور کلی در توانایی جمهوری اسلامی ایران برای تولید کشتی‌های با سوخت اتمی تردید دارند. حسین آریان کارشناس نظامی مقیم بریتانیا هم این تردیدها را تایید می‌کند.
دستور آقای روحانی به علی اکبر صالحی برای طراحی و تولید موتور هسته‌ای، اون هم جهت بهره‌گیری در حوزه حمل و نقل دریایی، باعث تعجبه. برای اینکه معمولاً از نیروی هسته‌ای برای زیر دریایی‌های استراتژیک که باید هفته‌ها زیر آب باقی بمونند و همینطور ناوهای هواپیمابر در واقع رانش هسته‌ای استفاده می‌کنند، استفاده از نیروی هسته‌ای برای کشتی‌های تجاری سابقه داشته ولی در حال حاضر هیچ کشوری ازش استفاده نمی‌کنه. برای نمونه ژاپن، آلمان، آمریکا در گذشته دست به این کار زدن ولی رها کردن به خاطر اینکه فایده تجاری نداشت. تنها کشوری که در دنیا از نیروی هسته‌ای برای کشتی‌های غیر نظامی استفاده می‌کنه روسیه است که 5 فروند کشتی‌های یخ‌شکن هسته‌ای داره. اینی که رئیس جمهور ایران چون این دستوری داده مایه تعجبه.
علاوه بر این، تحلیلگران انتشار خبر مربوط به رسیدگی در موارد نقض توافق برجام را معتبرتر تلقی می‌کنند تا ساخت کشتی‌های با سوخت اتمی. موضوع پیگیری موارد نقض توافق برجام توسط رئیس جمهوری اسلامی هم در واقع پاسخی به مخالفان دولت در درون حاکمیت ایران تلقی شده است. جلیل روشندل، تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا، در این زمینه چنین میگوید:
در این مورد خاص من فکر میکنم شرایط و اوضاع احوال فعلی رو که وقتی نگاه میکنیم، دولت با فشار بسیار زیادی در داخل مجموعه مواجه است. این خارج از بحث رهبری یا خارج از بحث راستگرایان در داخل کشور است و انتخاباتی که در پیش هست در واقع این زمینه رو ایجاد کرده که دولت یک سری حرف ها و اقداماتی رو پیگیری بکنه که بیشتر به نظر میاد به تحلیلگرها در موردش توافق دارن که نگاهش به آینده دولت و اینکه در دور آینده انتخابات بتونه مجدداً از صندوق آرا در بیاد شده، وگرنه بحث عدول از اصول برجام یک بحثیه که برای خودش یک چارچوب تعریف شده داره و شما میبینید که اون خط موازی رو هم وزارت امور خارجه داره دنبال میکنه.
فورم پالیسی اینیشیتیو میگوید در واشنگتن بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان سیاسی معتقدند که در اهمیت تمدید قانون تحریم ها موسوم به ایسا گزافه‌گویی شده است و آن را نباید چندان جدی تلقی کرد.
گزارش همکارمون نادر صدیقی رو از واشنگتن میشنیدید. همچنان در آمریکا میمانیم، جایی که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ریک پری فرماندار پیشین تگزاس رو برای تصدی وزارت انرژی معرفی کرده. رویا ملکی نگاهی دارد به این موضوع.
دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا ریک پری فرماندار پیشین تگزاس را برای وزارت انرژی کابینه‌اش انتخاب کرد. ریک پری از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری 2016 بود که در همان مراحل اولیه انصراف داد. یکی از برنامه‌های انتخاباتی او انحلال وزارت انرژی بود. هومن فخیمی، وکیل و کارشناس سیاسی ساکن آمریکا، میگوید بیشتر وزرای پیشنهادی دونالد ترامپ به دنبال انحلال وزارتخانه‌های خود هستند.
این کابینه یا پیروزی آقای ترامپ رو میشه گفتش که جنگ سیویل وار قسمت 2 هستش. جنگ داخلی آمریکا دفعه قبل که اتفاق افتاد بر سر حقوق ایالت‌های مختلف بود و ایالت‌های جنوبی میگفتند دولت فدرال نباید حق داشته باشه که بیاد به ما بگه مثلا بردهداری دیگه قطع شده تمام آمریکا، سیستم آمریکا باید جوری باشه که استیت‌ها ایالت‌ها خودشون تصمیم بگیرن. الان کاندیدایی که آقای ترامپ گذاشته برای وزارتخانه‌های مختلف رو شما نگاه کنین، بیشترشون از سالهای سال دشمنی داشتن با اون وزارتخونه‌ای که قراره برن بهش رسیدگی کنن. مثلا آقای پری رو که انتخاب کرده به عنوان وزیر انرژی، سالهاست معتقده 3 یا 4 وزارتخونه باید از بین برن هستن. یکیش وزارت انرژیه. جالب خواهد بود که ببینین این وزرا که بیشترشون وزارتخونه خودشونو دلشون میخواد منحل کنن چگونه کار خواهند کرد و 4 سال دیگه این وزارتخونه‌ها کجا خواهند بود.
20 ژانویه 2017 دونالد ترامپ به عنوان 45مین رئیس جمهور ایالات متحده سوگند یاد می‌کند. او بیشتر وزرای کابینه‌اش را معرفی کرده. انتخاب‌های او با هیاهوی خبری و نگرانی دموکرات‌ها همراه بوده است. انتخاب 3 ژنرال برای تصدی 3 سمت مشاور امنیت ملی، وزیر دفاع و وزیر امنیت داخلی یکی از این دغدغه‌هاست. منتقدان او معتقدند این انتخاب‌ها باعث آمیخته شدن امور نظامی در سیاست می شود. شایان سمیعی، کارشناس مسائل سیاسی آمریکا، ساکن این کشور، معتقد است دونالد ترامپ به دنبال آن است که به وعده‌های انتخاباتی خود جامعه عمل بپوشاند.
کابینه نشانگر این هست که از جهتی ایشون می‌خوان همون سیستم قانون و قانونمندی و افرادی که با دیسیپلین خاص هستند رو در مقام‌های مختلف بگذارد. در بعضی جاها هم ایشون واقعا گزینه‌های بسیار غیر متعارفی رو معرفی کردن. اون هم نشانگر این هست که میخوان یک نوآوری‌ها و یک ابداعی رو در هر کدوم از این موقعیت‌ها داشته باشن که به اون وعده‌ای که به مردم داده بودن که ما میتونیم سیستم رو عوض بکنیم و میتونیم کلیت کار رو بهینه‌سازی بکنیم جامعه عمل بپوشونن. به نظر من آقای ترامپ در مورد سیاست بین‌الملل از سیاست بسیار محافظه‌کارانه‌ای پیروی خواهند کرد و در مورد سیستم داخلی امریکا و سیاست اقتصادی هم نشان دهنده همون وعده هایی است که ایشون در طول کارزار انتخاباتی داده و داره بیش از پیش سعی میکنه که اونها رو محقق بکنه.
گمان زنی ها درباره ترکیب نهایی مهرهای اصلی کابینه دونالد ترامپ همچنان ادامه دارد. او در جریان فعالیت‌های انتخاباتی خود بارها گفته بود که وفادارانش را برای تصدی در کابینه‌اش مورد استفاده قرار خواهد داد.
گزارش همکارم رویا ملکی رو میشنیدید. 21 دقیقه از آغاز روز پنج شنبه گذشته همراه مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. بشنویم صدای چند شنونده رو که با ما تماس گرفتند و نظرشون رو با ما و با شما در میون گذاشتند.
37 سال از انقلاب گذشته. در این 37 سال ما گفتیم مرگ بر این، مرگ بر اون. آیا از این مرگ بر این، مرگ بر اون چی آید ما ملت شده؟ وقتش نرسیده با ملت های جهان ما آشتی برقرار کنیم، حتی با ملت اسرائیل.
من راننده کامیون هستم و شغلم طوری است که تقریبا همه شهرهای ایران رفتم. به نظر من این انقلاب برای آخرت شاه خوب بود، چون که هر جا میرم و صحبت از کار مملکت میشه همه میگن خدا پدر شاه را بیامرزه، حتی اونهایی که انقلاب کردند و مجبر شاه میگفتند. آیا اونهایی که 63 به حساب شخصی دارند، اونهایی که حق بیت المال را اختلاس میکنند برای آخرت خودشان و پدر مادرشان، همینطوره قضاوت با شما.
آقای خامنه ای، آیا 35 سال مال و سال یا کمتر یا بیشتر مردم را شکنجه دادید بس نیست؟ خجالت بکشید. احمدی نژاد ها، لاریجانی ها، بابک زنجانی ها بدون مشورت شما آب نمیخورن، تا چه رسد این همه دزدی و چپاول کنن. به ترس از خدا و از روزی که خشم خداوند گریبان تو و یاران تو را بگیر از خوف کن. به ترس از روزی که شیطان هم شفاعت شما ها را نمی کنن.
این آیونی که میان به راحتی از تریبون رادیو فردا استفاده میکنن، شعار مرگ بر این و مرگ بر اون و امام خامنه ای سر میدن، خط نشون واسه دنیا میکشن. من ازشون سوال میکنم، همین شعاری که میایم به راحتی تو رادیو فردا میذارین، اینا هم براتون پخش میکنن، همین پیامم هم تو رادیو تلویزیون خودتون میتونین بذارین و اونا پخش کنن. قضاوت با خودتون.
من می‌خواستم بگم که حقوق بشر صرفاً زندان و زندانی و جرم و جزای سیاسی این چیزا نیست. اگه دقت کنی خود واسطه نگاه کنی، سطح زندگی مردم، اختلاف طبقاتی، نوع درآمدا، یا مثلا اینکه چقدر تبعیض قائل میشن برای کار پیدا کردن یا مثلا کار گماشته شدن تو دولت، کارمند شدن، سطح زندگی مردم، یا اینکه مثلا چقدر فاصله دارن بین شغل یه محیطبان محیط زیست با یه دونه کارمند وزارت کشور. خب بالاخره همه اینا جزء حقوق بشره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
تحولات سوریه در حال ادامه داره که روز چهارشنبه وزرای خارجه ایران و ترکیه هم درباره وضعیت حلب و نحوه برقراری آتش بس در اون شهر گفتگو کردند. این گفتگو در حالی انجام شده که گروه بین المللی بحران در تازه ترین گزارش خود به روابط تهران و آنکارا پرداخته. در این گزارش به پیشینه روابط دو کشور اشاره شده و همچنین با تاکید بر گفتگوهایی که بین مقامهای سیاسی و دیپلماتیک دو طرف در طول سالهای اخیر و خصوصا در مورد سوریه انجام شده به دلایل شکست این مذاکرات پرداخته و در این حال راه حل‌هایی را هم به ایران و ترکیه ارائه کرده. درباره این گزارش گفتگویی داشتیم با علی واعظ، تحلیلگر ارشد گروه بین المللی بحران و نویسنده این گزارش، و ابتدا از او درباره دلایل شکست مذاکرات تهران و آنکارا در طول سالهای اخیر پرسیدیم. علی واعظ در واشنگتن.
ببینید، علت اصلی که گفتگوها به نتیجه نرسیده رو میشه خلاصه کرد در دو عامل. یکی حس عدم اعتماد متقابل هست بین ایران و ترکیه که به شدت در عرض چند سال گذشته هم تقویت شده، و دوم نگاه دو طرف به موضوعات منطقه‌ای و به خصوص مسئله سوریه از نگاه بازی با حاصل جمع صفر هست. واقعا این دو عامل اصلی بودن، ولی خب در این مذاکراتی که صورت گرفته که البته اینا محرمانه هم نبودن، خبرش همه جا منتشر شده بود که این مذاکرات انجام میشه و دیدارهای متعددی که بین مقامات دو کشور بوده، ولی در سال 2013 وقتی که ایران و دولت جدید آقای روحانی سعی کردن ببینن آیا میشه در مورد منافع مشترکی که با ترکیه دارن به عنوان مثال حفظ تمامیت ارضی سوریه و یا نگرانی در مورد پیشروی‌های کردهای سوریه، بلکه بتونن از اون استفاده بکنن و به یک راه حلی که مرجع طرفین باشه برای ایران و ترکیه برسن، سر یک موضوع مذاکرات به شکست خورد و اون آینده شخص آقای اسد بود که ایران به دنبال این بود که بتونه از آقای اسد در انتخاباتی که تحت نظارت سازمان ملل قرار بود انجام بشه، آقای اسد هم بتونه یک کاندیدا باشه و شرکت کنه، و از طرف مقابل ترکیه به شدت مخالف این موضوع بود. برای که خیلی جالب بود که رئیس جمهور سابق ترکیه آقای عبدالله گل که در اون موقع در قدرت بودن بعد به ما گفتن که علت اینکه ترکیه در اون زمان پیشنهاد ایران رو جدی نگرفت، یکی از علتهای اصلی شاید میشه گفت این بود که فکر میکرد وضعیت نظامی و روی زمین به شکلی هست که به احتمال زیاد اسد در چند هفته آینده سقوط خواهد کرد و بنابراین نیازی به مذاکره نیست.
آقای واعظ، در گزارشی که شما برای گروه بین المللی بحران نوشتید، یکی از پیشنهاداتی که دادید برای این وضعیت پیچیده کنونی در روابط تهران آنکارا این هست که رهبران ایران و ترکیه باید نمایندگان ویژه‌ای تعیین بکنند و گفتگو رو لحظه به لحظه دنبال بکنند، وقفه نداشته باشه این گفتگوها. چرا فکر می‌کنید که با تعیین کردن یک نماینده ویژه، یک مذاکره کننده ویژه از سوی رهبران دو طرف بشه این مسئله رو پیش برد و راه حلی براش پیدا کرد؟
ببینید، این در نتیجه مطالعه همین سابقه مذاکراتی هست که خدمتتون عرض کردم، به این معنا که دو طرف در گفتگوهایی که ما باشون داشتیم تقریبا یک مورد به خصوص رو در موردش صحبت میکنن. هر دو طرف در واقع ابراز شک و تردید میکنن در مورد اینکه دیپلمات هایی که طرف گفتگوشون هستن از قدرت و اختیار عمل کافی و شاید حتی اطلاعات کافی در مورد واقعیات روی زمین برخوردار هستند برای مذاکره. بارها شنیده شده از مقامات ایرانی که معتقدند به جای وزارت خارجه شاید باید با اطرافیان آقای اردوغان صحبت کرد، و یا حتی از دیپلمات‌های ترکی شنیده شده که فکر می‌کنند در واقع تصمیم گیر اصلی در مورد مسائل مربوط به عراق و سوریه نه وزارت خارجه در ایران، بلکه شاید سپاه پاسداران یا رهبر جمهوری اسلامی است، و این خودش باعث میشه که دو طرفی که با هم مذاکره میکنن با شک و تردید وارد این گفتگوها بشن. این از یک سو. از سوی دیگه گفتگوها وقتی صورت میگیره با توجه به اینکه وقایع روی زمین با سرعت بسیار زیادی در حال روی دادن هستند، وقتی که وقفه طولانی بینشون هست، جریان ها و اتفاقا به شکلی پیش میاد که در واقع گفتگوها رو بعضی وقتا بی‌معنا میکنه، یا اینکه از گفتگوها
سرعت بیشتری پیدا میکنه و نتیجه در نتیجه مذاکرات بی‌معنا میشن. و نمونه اون اتفاقا همین مذاکراتی است که در سال 2015 صورت گرفت. همونطور که میدونید ایران بعد از کودتای ناپرجم در ترکیه حمایت بسیار محکمی از آقای اردوغان کرد و این خودش باعث اعتماد سازی شد، اما وقایع به سمتی پیش رفت که ترکیه با عملیات سپر فرات وارد خاک سوریه شد و این مجدداً منجر به بی‌اعتمادی بین دو کشور شد. و به همین لحاظ است که ما فکر می‌کنیم هم یک کانال ارتباطی در سطح بالاتر نیاز هست و همین که ارتباط مستمرتر.
به سرعت وقایع اشاره کردید، اگر که کوریدوری ایجاد بشه، موافقت بشه که شورشیان از شرق حلب خارج بشن، یکی از نقاطی که گفته میشه اونها به سمتش خواهند رفت ادلب هست، نزدیکتر خواهند بود به مرز ترکیه. فکر میکنید که وضعیتی که الان پیدا میکنند شورشیان مخالف بشار اسد، نزدیک شدن به ترکیه، وضعیتشون رو با این دینامیک بین ایران و ترکیه چطور میتونید ارزیابی بکنید؟ این به چه سمتی میتونه بره؟
کلن علت این که ما این گزارش رو نوشتیم نگرانی از این هست که سپهر نفوذ دو کشور داره با هم استکاک بسیار زیادی پیدا میکنه در مناطقی مثل اطراف موصول یا نزدیک شهر الباب در سوریه و این میتونه حتی به صورت ناخواسته منجر به یک درگیری مستقیم و یا غیر مستقیم بین دو کشور بشه که میتونه تبعات بسیار منفی داشته باشه. و اگه دو کشور در همین مسیری که در حال حاضر قرار دارن به همین شکل عمل بکنن و به همین مسیر ادامه بدن، این خطر به طور جدی وجود داره. مطلبی که شما فرمودید یک قسمت دیگه از این معادله رو هم نشون میده که ببینید ترکیه ابتدا ترجیح داد به جای مذاکره با ایران با روسیه مذاکره بکنه، ولی این مذاکرات به نتیجه نرسید برای که ایران این قدرت رو داره در سوریه که بتونه جلوی اقداماتی رو که هدفشون به حاشیه راندن ایران هست رو بگیره. و این خودش نشون دهنده اهمیت این هست که ترکیه و ایران باید بتونن در سطح منطقه‌ای با یکدیگر به گفتگو بشینن و به راه حلایی دست پیدا کنن که برای هر دو طرف قابل قبول باشه. در واقع جایگزین این ادامه بر همین مسیری هست که تا حالا دو کشور درش قرار گرفتن و برای هر دو هزینه بسیار سنگین از لحاظ مالی و انسانی داشته و به خصوص بالاتر از همه منجر به این تراژدی انسانی شده که امروز در سوریه شاهدش هست.
نظر علی واعظ تحلیلگر گروه بین المللی بحران رو میشنیدید. در نیمه این مجله بشنویم سخت چند خبر رو. آتش‌بس در شرق حلب شکسته شده است. روسیه میگوید پس از نقض آتش‌بس توسط شورشیان، حملات ارتش سوریه در شرق حلب امروز از سر گرفته شد. کمیسیون تحقیق سازمان ملل متحد اعلام کرد بر پایه گزارش‌هایی که دریافت کرده، شورشیان مسلح در شرق حلب از غیر نظامیان به عنوان سپر انسانی استفاده می‌کنند. کمیسیون تحقیق سازمان ملل متحد در بیانیه از حکومت سوریه خواست که مانع حملات انتقام جویانه حامیان و متحدان خود در شرق حلب شود و در قبال رفتار نیروهای حامی خود مسئولیت پذیر باشد. حسن اکبری یکی از فرماندهان سپاه پاسداران ایران که گفته شده فرمانده گردان تخریب در شهر پالمیرا سوریه بوده کشته شده است. 17 تن از فعالان سیاسی، مدنی و صنفی ایران با انتشار بیانیه‌ای با انتقاد از نقض فاحش و مکرر حقوق مندرج در قانون اساسی از سوی حکومت ایران از خواست آرش صادقی زندانی سیاسی برای آزادی همسرش گلرخ ابراهیمی حمایت کردند. یک نماینده مجلس از ضرب و شتم اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران انتقاد کرد. همراه ما باشید تا یک بامداد در ایران حدود 28 دقیقه دیگر. این مجله نیمه شب ادامه خواهد داشت. گزارش‌ها و تحلیل‌هایی رو خواهید شنید و در این بخش همچنین میتونید شنونده برنامه هفتگی اقتصادی ما نماگر باشید. رئیس سازمان خصوصی سازی ایران اعلام کرد که قرارداد واگذاری 51% سهام مخابرات به شرکت اعتماد مبین وابسته به سپاه پاسداران 12 روز قبل و پس از 7 سال از زمان عقد قرارداد به علت پرداخت نشدن 1,000 میلیارد تومان از قسط‌های قرارداد فسخ شده است. به گفته این مقام به دلیل انجام نشدن تعهدات خریدار و اظهار ناتوانی از پرداخت اقساط، سازمان خصوصی سازی چاره‌ای جز فسخ این قرارداد نداشته. محمد زرقامی در این باره با مهدی مهدوی‌آزاد تحلیلگر سیاسی در آلمان گفتگو کرده است.
در دولت دوم آقای احمدی نژاد مخصوصا در سال آخر یه روند پرشتابی شروع شد برای واگذاری اموال ملی و یا اموال دولتی به دستگاه‌های زیرمجموعه آیت الله خامنه ای. صدا و سیما اون زمین معروف نمایشگاه بین‌المللی تهران رو گرفت، مثلا بنیاد مستضعفان چه 934 هکتار جنگل گرفت برای اینکه آزادراه رو بسازه، آستان قدس رضوی اون قرارداد معروف شرکت مهاب قدس و کنسرسیوم مپنا رو گرفت که بعداً دولت گفت 12000 میلیارد تومان توش تخلف شده. این حجم عظیم واگذاری ها باعث شد که دولت آقای روحانی در چهارم شهریور 92 در اولین جلسه به عنوان یک اقدام بی سابقه در جمهوری اسلامی یک مصوبه ای داشته باشه 10 تا از مصوبات دولت آقای احمدی نژاد که شامل این بذل و بخشش ها به دستگاه های آیت الله خامنه ای بود رو پس بگیره. اون چیزی که مقامات دولت آقای روحانی میگن، مثلا اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور میگه، این هست که دولت روحانی سعی کرده در 4 سال گذشته از این حجم تخریب در واقع آواربرداری کنه. بازگرداندن مخابرات که البته به گمانم هنوز تمام نشده، سپاه به احتمال خیلی زیاد مقاومت خواهد کرد و به این سادگی اجازه نخواهند داد چنین سرمایه و گنجی رو از دست بدن، در واقع یه اقدام سیاسی است برای پس گرفتن تمام اون منابع سنگین اقتصادی، اون چیزی که وزیر کشور بهش میگه پولهای کثیف، که در واقع از دولت خارج شده و در انحصار جناح اقتدارگرا و یا نهادهای زیرمجموعه آیت الله خامنه ای قرار گرفته.
اگر بخوایم به دو طرف ماجرا نگاه کنیم، در این میون دولت چه چیزی رو به دست آورده و طرف مقابل قرارداد که شرکت موبین بوده، اونها چه چیزی رو از دست دادن؟
وضعیت مخابرات با سایر واگذاری‌های از این دست متفاوته. مخابرات در سال آخر دولت آقای احمدی نژاد نبود، بعد از وقایع 88 اتفاق افتاد. اون چیزی که بیش از هر چیزی سنگینی می‌کرد بر سر مخابرات در واقع وجهه امنیتی مخابرات بود. مهمترین چیزی که سپاه در این زمینه از دست داده و اولین چیزی که از دست داده صرف ثروت مخابرات نیست، تسلطش بر شاهراهای ارتباطی، بر تلکامیکیشن ایران و تمام مکالمات و شبکه‌های مجازی ایران هست. بنابراین اصرار سپاه پاسداران در گام اول این هستش که با وجود مخابرات میتونه بدون نیاز به حکم قضایی، بدون نیاز به دستگاه قضایی، حتی با دور زدن وزارت اطلاعات به عنوان در واقع مسئول اصلی امنیت کشور طبق قانون اساسی، بر کل فضای مجازی و ارتباطی ایران تسلط داشته باشه. این گام اول هست. گام دوم خود بار اقتصادی مخابرات هست. مخابرات بخش بزرگی از ارباب جمعی دولت هست. حجم گردش مالی مخابرات بسیار زیاده. از دست دادن اون به خودی خود میتونه شرکت‌های زیرمجموعه سپاه پاسداران، مخصوصاً بنیاد تعاون سپاه پاسداران رو تضعیف بکنه. مخصوصاً در این شرایط که همه اخبار حاکی هم بنیاد تعاون سپاه و هم قرارگاه خاتم الانبیا با بحران جدی مالی مواجه هستند. از اون طرف اون چیزی که دولت آقای روحانی به دست آورده باز هم قبل از مسئله مالیش این هستش که میتونه اتوریته خودش رو به عنوان دولت ملی به دست بیاره، میتونه همچنان نفوذ خودش رو و تسلط خودش رو به عنوان جایی که وزارت اطلاعات و امنیت کشور رو قرار هست در دست داشته باشه حفظ بکنه و در واقع مانع از گسترش تصاعدی دستگاه‌های موازی اطلاعاتی و تسلطشون بر شاهراهای حیاتی کشور بشه.
آیا این مسئله روابط بین سپاه پاسداران و دولت آقای روحانی رو وارد مرحله جدیدی میکنه و تأثیری داره در انتخابات پیش رو؟
به نظر میرسه که روابط دولت آقای روحانی و سپاه پاسداران مدت هاست که روابط تیره است و همین چند ماه پیش بود آقای روحانی سپاه پاسداران رو نهاد فاسدی خوند که با قاچاق کالا مانع از توسعه کشور میشه. در واقع دولت در زمینه‌های متعددی با سپاه کنتاکت داره، بر سر قاچاق کالا و واردات کالا، بر سر شرکت‌ها، بر سر نهادهایی که چنگ انداخته، بر سر مسئله مثل آزادی بیان، بازداشت‌هایی که صورت می‌گیره. اما فکر می‌کنم اون چیزی که الان می‌تونیم باور کنیم این هست که این بحران تا حد زیادی کنترل شده. تا در افق چند ماه آینده اینی که این کنترل از دست خارج بشه و بحران به سمت یک مسیر غیر قابل کنترل برسه رو من خیلی تصور نمی‌کنم. تأثیرش در انتخابات ریاست جمهوری طبیعتاً انکارناپذیر هست، باعث رادیکالیزه شدن فضا خواهد شد. تصور می‌کنم این یکی از مواردی خواهد بود که آقای خامنه‌ای مجبور میشه وارد ماجرا بشه. اما لبه اصلی نبرد، خط مقدم نبرد، مخابرات یا قراردادهای خاتم الانبیا نیست. خط اصلی نبرد، خط مقدم، نفوذ و سلطه است. سپاه از یک طرف داعی نفوذ برتر در کشور هست و از طرف دیگه دولت آقای روحانی معتقده که او باید دست بالا رو در کشور داشته باشه. این رقابت دوگانه، همون که از مدت‌ها قبل به عنوان بخش‌های انتصابی و انتخابی قدرت ما می‌شناسیم، یه رقابت نهادینه شده و خشن در ذات جمهوری اسلامی است و تمام نخواهد شد.
مهدی مهدوی‌آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان بود که به پرسش همکارم محمد زرقامی پاسخ می‌داد. مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در جلسه روز سه‌شنبه این شورا با اعلام رسیدن جمعیت پایتخت به 14 میلیون نفر در مورد اتمام ذخایر آب تهران هشدار داده و گفت دیگر نه آب داریم و نه میتوانیم پاسخگوی نیازهای شهروندان باشیم. اسماعیل کهرام کارشناس محیط زیست در تهران در گفتگو با همکارم الهه روانشاد از معضل کم آبی تهران میگوید.
ملاحظه بفرمایید تهران یک نعمتی که بالای سرش هست کوههای البرز هست. این کوهها همین الان اگر به قلش نگاه بکنید حدود 3.5-4 متر برف اون بالا هست. خب این برف ها انبار میشه و بعد در فصل تابستان و یا بهار ذوب میشه، مقداریش به سفره آب زیرزمینی میره و مقداریش در رودخانه های مختلف جاری میشه، پشت سدها قرار میگیره و ما ازش استفاده میکنیم. منتها با وجود این که از زمان انقلاب تا به حال جمعیت تهران 3 یا 4 برابر شده، ولی متاسفانه میزان آب به همون مقداری بود که حدود 40 سال پیش بود. یعنی منبع جدید آب ما نداریم، لذا به هر کس آب کمتری میرسه. اجازه بدید خیلی کوتاه عرض بکنم که اگر به اخبار رادیو در فصل تابستان توجه بفرمایید، مثلا میگه به طور متوسط در تهران دیروز 2,400,000 متر مکعب آب مصرف شد که از این مقدار 49-50% سفره آب زیرزمینی بود، یعنی چاهایی که کندن و آب مصرف میکنن، و اون آب هست که متاسفانه پیشبینی میشه در ظرف چند سال آینده از دست تهرانی ها خارج بشه.
آقای کهرام، معمولا مرسوم نیست که به ویژه برای پایتخت برنامه ریزی باشه در مورد مهاجرت به پایتخت، در مورد نقشه‌ای که برای پایتخت در نظر گرفته میشه. چگونه است که به گفته رئیس شورای شهر تهران جمعیت تهران این چنین سرسام‌آور شده و حتی با میزان مصرفی که میتونه تامین کنه این شهر برابری نداره؟
ملاحظه فرمید حدود 30% صنایع مملکت اطراف تهران قرار گرفته. خب این باعث میشه که کارگرها، کارمندها، کسانی که میخوان در کارخانجات مختلف کار بکنن هجوم میارن. از طرفی با فروش تراکم ساختمانسازی بی حد و حصد انجام گرفت، به طوری که الان وسعت تهران بزرگ حدود 800 کیلومتر مربعه که برای هر شهری در هر نقطه از جهان بسیار بسیار حجم عظیمی است. تمام اینها موجب میشه که منابع حیاتی من جمله آب برای ساکنین کاهش پیدا بکنه به طور سرانه. اون چیزی است که الان اتفاق افتاده و آقای چمران بهش اشاره کرده.
خب آقای کرم، این شورای شهری که رئیسش به این مسئله اعتراض داره نباید برنامه‌ای برای سازماندهی پایتخت اصولا از سالها پیش می‌داشته؟
چرا این برنامه ها واقعا پیاده شد منتها عملی نشد. مثلا محدوده 5 ساله بارها برای تهران تعریف شد و قصد این بود که از گسترش شهر تهران جلوگیری بشه و یا از گسترش جمعیتش جلوگیری بشه. مثلا قرار شد که دیگه بارگذاری نشه در اطراف تهران و صنایع و کارخانه ها منتقل نشه. منتها این برنامه ها با استقبالی که هموطنان برای مهاجرت به تهران داشتن عملی نشد و به طور لگام گسیخته شهر تهران گسترش پیدا کرد.
در مورد کم آبی و حتی نبود آب آقای چمران هشدار داده، اما دیگر مسئولان هم بارها هشدار دادند که تهران از هوای سالم برخوردار نیست. همچنین در هفته‌های گذشته در مورد خاک تهران صحبت شده و اینکه تهران از خاک خوبی هم برخوردار نیست. شما تصور می‌کنید نامطلوب بودن وضعیت آب، نبود هوای سالم و همچنین نبود خاک حاصلخیز در تهران چه عواقبی رو برای شهروندان به دنبال خواهد داشت؟
جناب علی، اطلاع دارید که هر روز به طور متوسط 14 نفر در تهران به خاطر هوای آلوده جان میدن و وقتی که تعداد پیدا میکنه در زمان وارونگی این تعداد به 18 نفر هم میرسه. از طرف دیگه آب تهران که روزگاری بهترین آب در سراسر مملکت بود، الان به نحوی است که اگر شما یک استکان از آب رو حتی از شیر منزلتون بردارید ملازم میفرمایید که چقدر گلاب آلوده و مقداری تهنشست میکنه و از طرف دیگه خاک تهران به خاطر رسوبات مختلف، به خاطر کارگاه های مثلا رنگرزی، به خاطر کارگاه های دندانسازی که از سموم مختلف استفاده میکنن، خاک در شهر ری و ورامین به راستی مسموم شده. به هر حال این آلودگی آب و هوا و خاک شرایطی رو ایجاد کرده که به راستی غیر سالم هست برای ما تهرانی ها.
اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران، به پرسش همکارم الهه روانشاد پاسخ میداد. 43 دقیقه بامداد پنجشنبه است. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید.
سقط جنین، تصمیم قانون، جامعه، مذهب، مرد یا زن؟
مگر زنی روی عشق با یک مردی نزدیک میشه، خب باید که احتمال اون عوارض اون عشقش هم بپذیره.
دولت حق نداره، جامعه حق نداره که تصمیم بگیره و نظر بده در مورد اینکه آیا یک زن میخواد باید بچه رو داشته باشه یا نداشته باشه.
تابو.
من میخوام بگویم که این مادر از حق مالکیت در بدن خودش رو استفاده نکنه.
اون کمال تصمیم باید به عهده زن در وهله اول گذاشته بشه.
پنجشنبه 7:30 بعد از ظهر به وقت ایران با من فهیمه خضرایی‌دری و مهمانان این هفته تابو همراه باشید.
در اینجا نوبت میرسه به تازه ترین های جهان ورزش با حبیب روشنزاده.
رئیس فدراسیون تکواندو اعلام کرد حاضر به استعفا از سمت خود نیست، چون به مردم بدهکار است. در پی شکست تیم ملی تکواندو ایران در جام جهانی تکواندو و حذف آن از این رقابت ها و انتقادات زیادی که نسبت به عملکرد فدراسیون تکواندو در رسانه ها انتشار یافت، رئیس فدراسیون محمد پولادگر که با شبکه 3 مصاحبه می کرد گفت حاضر به استعفا نیست، چون به مردم بدهی دارد.
آدمی که خودشو بدهکار بدونه وای میسه که بدهیشو بده. ما بدهکار مردم و نظام هستیم. آدم بدهکار که نمیتونه بگه آقا من خسته شدم، خداحافظ شما، میخوام برم. مگه اینکه تصمیم بگیرن اونایی که تصمیم گیر هستن و بگن آقا شما برو یه جا دیگه بدهی تو بده.
اما برخلاف نظر رئیس فدراسیون تکواندو، سرپرست تیم ملی و همچنین مربی تیم پس از شکست در جام جهانی باکو از سمت خود استعفا دادند. تیم ملی تکواندو ایران که در مسابقات قهرمانی جهان و بازی‌های المپیک از رشته‌های مدال‌آور برای ایران بوده، در جام جهانی باکو به دنبال 2 شکست از ترکیه و کره جنوبی حذف شد، اما جمهوری آذربایجان با سرمربی ایرانی خود فاتح جام جهانی گشت. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس عصر امروز پنجشنبه هفته 14 خود را با 4 مسابقه آغاز می‌کند. در قم سبا میزبان نفت تهران است. نفت 4، سبا 15. استقلال خوزستان تیم میانه جدول هم در تبریز با گسترش فولاد رده 12 روبروست. در تهران سایپا و پیکان بازی دارند. پیکان 6 است و سایپا 13. و استقلال تهران که در مکان 7 جدول ایستاده در ورزشگاه آزادی با پدیده مشهد تیم 11 روبروست. در نشست خبری پیش از مسابقه که از تلویزیون پخش شد، رضا مهاجری سرمربی پدیده مشهد پیش بینی کرد تیمش می تواند برنده این بازی باشد.
نقاط قوت استقلال مشخصه، نقاط ضعفش مشخصه و شلوغی بچه‌هامون کاری که کادر فنی مسئولی که روش تاکید داشتن بتونن درست انجام بدن، میتونن تیم غالب میدان باشن.
و دغدغه علیرضا منصوریان سرمربی تیم استقلال علاوه بر مسائل تاکتیکی، پریشانی فضای مجازی است.
کاملا ما به لحاظ آماری و آنالیزی کل هفته رو وقت گذاشتیم رو تیم آقای مهاجری. سعی تلاشم جدا از بحث تاکتیکی در طول هفته بر این بوده که بچه‌هامون از فضای مجازی، من نمیدونم چه شکل میتونم جداشون بکنم چون فضای بسیار پریشونیه.
بازی استقلال با پدیده مشهد ساعت 16:20 در ورزشگاه آزادی آغاز خواهد شد. 4 مسابقه هم میماند برای فردا جمعه. از جمله پرسپولیس در اصفهان مقابل ذوب‌آهن و سپاهان در تبریز در برابر تراکتورسازی که این دو بازی مهمترین بازی‌های هفته 14 به شمار می‌آید. و در ژاپن یکی از دو بازی نیمه نهایی جام باشگاه‌های فوتبال جهان برگزار شد و طی آن تیم ژاپنی کاشیما آنتلرز و سه گل تیم اتلتیکو ناسیونال از کشور کلمبیا را که صاحب عنوان قهرمانی باشگاه‌های آمریکای جنوبی است شکست داد و فینالیست شد. بازی دیگر نیمه نهایی امروز پنجشنبه در یوکوهاما برگزار می شود. رئال مادرید قهرمان باشگاه‌های اروپا در برابر کلاب آمریکا از کشور مکزیک قهرمان باشگاه‌های آمریکای مرکزی و شمالی.
تازه‌ترین‌های جهان ورزش را از حبیب روشنزاده می شنیدید.
در اتاق بازجویی
بردم این دوست نفری تا جایی که میتونستم کتک بردم.
نرگس آوردن زندان مردانه شتون.
فقط میگیم ایشالله بشه حتما زنده باشه بعد.
اسم مادران پاک لاله رو بنویس و ما مریم رو آزاد کنیم.
با کی رابطه جنسی داشتی؟ چی کار میکردی؟ و با جزئیات میخواستم.
54 ساعت متوالی منو سر پا نگه داشتن.
خوبی توی این بازی چیست؟ گفت من استالین هستم.
در اتاق بازجویی فیلمی از وحید پوراستاد، به زودی از شبکه‌های مجازی و تصویری رادیو فردا.
49 دقیقه بامداد پنجشنبه ما رو میرسونه به پایان خبرها و تحلیل‌های این مجله نیمه شب. سپاسگزاریم از شما که همراه ما بودید تا این لحظه. البته دعوت می‌کنم همچنان با ما بمانید، در ادامه شنونده برنامه هفتگی اقتصادی ما نماگر خواهید بود. من هانا کاویانی هستم و روز پنجشنبه خوبارامی رو براتون آرزو می‌کنم.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در برنامه این هفته از فساد که به گفته اسحاق جهانگیری موریانه ایست که پایه‌های نظام را می‌جود صحبت خواهیم کرد. با من همراه باشید. رتبه 130 از 167 کشور، 27 امتیاز از 100 امتیاز. این کارنامه کاری ایران است در رتبه بندی سازمان شفافیت بین المللی در سال 2015 میلادی از لحاظ شاخص ادراک فساد، کارنامه‌ای که توصیفی جز مردودی بر تارک آن نمیتوان نشاند. فساد آنگونه که احمد توکلی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و رئیس کنونی سازمان مردم نهاد دیدبان شفافیت و عدالت در گفتگو با شبکه اینترنتی آپارات میگوید، از مرز تهدید گذشته است و به فسادی سیستماتیک بدل شده است.
تهدید نمیکنه، داره خراب میکنه اوضاع رو. تهدید مال وقتی که اتفاقی نیفتاده باشه. بله، من به استقامت عرض میکنم عقیدم اینه که ولی فساد رو اگه باش مبارزه نکنیم حتما ثابت میکنه جمهوری اسلامی رو.
مبارزه با فساد حتی پیش از بهمن 57 بخشی از شعارهای انقلابیون را تشکیل میداد. این مبارزه در تمام سالهای گذشته در بیان و نظر و سخنان بالاترین مقامهای جمهوری اسلامی ایران بخش ثابتی بوده است. از آیت الله روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران تا خلف او آیت الله علی خامنه ای بارها و بارها از مبارزه با فساد سخن گفتند. آیت الله علی خامنه ای بیش از 2 سال قبل این گونه از مبارزه عملی با فساد سخن گفت.
اسم فساد زیاد آورده می شود. حرف زدن راجع به فساد فایده ای ندارد. با دزد گفتن، دزد از دزدی دست بر نمی دارد. باید رفت وارد شد. مسئولان کشور روزنامه که نیستید شما که راجع به فساد حرف میزنید. خب ولی روزنامه راجع به فساد ممکنه حرف بزنه. من و شما که مسئول هستیم باید اقدام کنیم. حرف دیگه چیه؟ وارد بشیم، بلدیم، اقدام کنیم، جلوی فساد به معنای واقعی کلمه بگیریم.
رهبر جمهوری اسلامی ایران از سال 1380 و با صدور فرمانی 8 ماده‌ای به رؤسای قوه در ایران مبارزه‌ای همه جانبه و سازمان یافته با مفاسد مالی و اقتصادی را خواستار شده بود. اما 15 سال پس از آن فرمان 8 ماده‌ای جایگاه ایران در مبارزه با فساد و آلودگی نظام اداری و اقتصادی به فساد بر مبنای رتبه بندی سازمان شفافیت بین المللی ناامید کننده و بر مبنای سخنان بالاترین مسئولان سیاسی و اقتصادی ایران غیر قابل قبول است. بشنوید ارزیابی اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی را در همین روزهای اخیر از وضعیت فساد در ایران.
من به جد به این رسیدم که فساد مثل موریانه افتاده به تن جمهوری اسلامی. اعتقاد مردم، اعتماد مردم که مهمترین سرمایه نظام جمهوری اسلامی است داره بهش آسیب میرسونه.
شاید اشکال نداشتن مفهومی مشترک در تعریف فساد است که این مبارزه تقریبا 40 ساله را مبارزه مایوس کننده کرده است. از احمد علوی اقتصاددان مقیم سوئد میخواهم تا تعریفی از فساد ارائه کند.
فساد یک پدیده پیچیده، پویا و پنهانه، یعنی یک پدیده مرکبه. نمیتونیم فساد رو تقلیلش بدیم مثلا به دادن و گرفتن پول. در کنار اون انواع دیگری از فساد وجود داره، مثل فساد سیاسی. تنها یک شکل نداره، بلکه دائما اشکالش رو عوض میکنه. کارشناسا همیشه میگن یک فساد اقتصادی در کنارش حتما یک فساد اجتماعی، حتما یک فساد فرهنگی، حتما یک فساد سیاسی.
دو روز پیش از این علی اکبر ناطق نوری، رئیس دفتر بازرسی بیت رهبری که در سالهای اخیر سکوت پیشه کرده و هر از گاهی تنها در انتقاد از مبارزه با فساد به میدان می آید، در همایشی به همین مناسبت از وضعیت فساد در ایران گلایه کرد. ناطق نوری سالهاست هر جا تریبونی می یابد سخنانی این چنین بر زبان می آورد.
اگر بنا بشود بنده ناطق نوری مسئولیتی بگیرم و بعد هر جوری دلم خواست بیت المال رو خرج کنم، هزینه کنم و بعد تا هستم، تا وزیرم، تا رئیسم، خب بگیم که مقتضی نیست، مصلحت نیست، خوب نیست، بعدم که از ریاست رفتم کنار و وزارت رفتم کنار، بعدم بگیم که حالا که دیگه رفته مرده رو که لغت نمیزنن. پس کی و کجا حساب بیت المال رو باید رسید؟
آقای ناطق نوری در شناسایی دلایل و عوامل به وجود آورنده این وضعیت نیز سخنانی مشابه و تکراری دارد.
یکی از مشکلات رو درواسیه. از هم رو درواسی داریم. حکومت رو درواسی نداره، حکومت علی. یه مشکل ما تملق و چاپلوسیه. یه مشکل سوم هم داریم، خطبازی و باندبازی. این ستا مثل موریانه آسیب میزنه به انقلاب.
اما احمد علوی اقتصاددان مقیم استکهلم سوئد، جایگاه بیت رهبری و سازوکار مراکز اقتصادی زیر مجموعه همین دفتر را از جمله عوامل به وجود آورنده فساد در ایران می‌داند.
بنابر اون چی که مقامات خود حکومت میگن، فساد در جمهوری اسلامی امروز به مرحله سیستماتیک رسیده، یعنی حتی نهادهایی که میباید با فساد مبارزه بکنن و اون رو از میان بردارن خودشون دچار فساد هستن. بخشی از این فساد مربوط است به خود دفتر رهبری که آقای ناطق نوری در اونجا کار میکنه. برای اینکه گردش مالی این دفتر و سازماندهی و نحوه ارتباطش با سایر دستگاه‌ها روشن نیست و البته فساد تبدیل شده به یک پدیده مزمن در این ساختار حاکمیت و با شعار و یا اقداماتی جزئی نمیشه اون را برطرف کرد.
فریدون خاوند، اقتصاددان ایرانی مقیم پاریس، نیز ابعاد بزرگ دولت به معنای عام کلمه و نقش حکومت در اقتصاد را مهمترین عامل به وجود آورنده فساد برمی‌شمارد.
ریشه های این مسئله در درجه اول دولتی بودن اقتصاد ایرانه. این حجم عظیم از امکانات و اهرم های اقتصادی وقتی که در انحصار دولت قرار داشته باشه، طبعا زمینه بسیار بسیار مساعدی رو برای فساد فراهم میکنه، به ویژه از آن رو که ایران یک کشور نفتخیزه و رانت نفتی در ایران اهمیت مرکزی داره. پخش این رانت نفتی طبعا منشأ فساده.
پرسش مهم در این میان راه‌های مبارزه یا پیشگیری با فساد است. پرسشی که پاسخ‌های روشن دارد اما اجرایی نمی‌شود. احمد توکلی، اقتصاددان و رئیس سازمان مردم نهاد دیدبان شفافیت و عدالت، این راه‌ها را این چنین برمی‌شمارد.
جامعه چند چیز لازم داره؟ یکی مطبوعات آزاده، یکی احزاب آزاد لازم داره، یکی هم NGO‌های آزاد لازم داره. مطبوعات شفاف می‌کنن، جرم‌زدایی می‌کنن. قوه قضاییه که وظیفش نفی جرمه، باید بدونه سختگیری مطبوعات برخلاف انجام وظیفشه. مطبوعات به قدری میتونن کمک کنن به قوه قضاییه که جرم بیاد پایین.
فریدون خاوند، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی ایران، نیز پاسخی مشابه با احمد توکلی دارد.
چون که در ایران رسانه های آزاد وجود ندارند و هر چیزی که بنویسند در زمینه فساد سیاه نمایی تلقی میشه، در چنین شرایطی شفافیت بیش از پیش کم میشه و زمینه بسیار بسیار راحت آزاد و مساعدی فراهم میاد برای فساد.
و احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه در استکهلم سوئد نیز نظراتی مشابه با دو اقتصاددان قبلی ارائه می‌کند تا بیشتر روشن شود که راه مبارزه با فساد از این مسیر روشن می‌گذرد.
راه حل فساد در اقتصادی مثل ایران این نیست که خود دولت بپردازه به حل مشکل فساد، بلکه راه حل در بیرون اونه، سازمان‌های مردم سالار و جامعه مدنی، آزادی رسانه‌ها و مطبوعات که میتونه این مشکل رو تا حدی حل بکنه. بنابراین دل بستن به اینکه سازمان‌های نظارتی یا اینکه خود دولت بتونه مشکل رو حل بکنه با توجه به اینکه فساد به مرحله سیستماتیک و نهادینه و مزمن رسیده، یک انتظار بیجایی است. بنابراین باید شک کرد در مورد راه حلایی که به کار برده میشه برای حل مشکل فساد.
فساد اداری و سیستماتیک در دستگاه‌های حکومتی به مانعی جدی برای بهبود فضای کسب و کار در ایران بدل شده است. این فساد اجازه نمی‌دهد تا شرایطی برای رقابت، کارایی و بهره‌وری بیشتر و در نتیجه تولید و رشد اقتصادی فراهم آید و آنگونه که صاحب نظران بر آن اتفاق نظر دارند، بدون اصلاح ساختاری راهی برای درمان وجود نخواهد داشت. از اینکه تا پایان این نماگر با من همراه بودید از شما سپاسگزارم. نشانی ایمیل برنامه namagar@radiofarda.com. به این نشانی ایمیل بزنید و از نظرها و انتقادها و پیشنهادهاتون بگید. تا هفته و نماگر دیگه، روز روزگارتون خوش.